لحظه ها را متوسل به دعایی بیا.
سالیانی است که دلتنگ شمایی،
وسعتت در دل این ظرف نشد، جا ماندی
تشنه از حسرت رویت، لب دریا ماندی،
چشم من خشک شد از قدمت این بیابی و نداریم دگر طاقت این بیابی. در قنوت دل من خواهش باران داریم، نطب خانیم و تمنای بهاران داریم، پس بباره پسر حضرت باران بر ما
که ترک خورد زمین از آتش رنگ
آورد. بهر دیدار تو غماز ترنج آوردیم، به من از نفس افتاده بیا یاری کن، بی تو دل در قفس افتاده بیا یاری کن، دل عاشق به هوای تو تپیدن دارد، ناز کن هر چه دلت خواست کشیدن دارد.
انتظار جمعه ای رو میکشیم که معطر از نسیم و نرگسه، به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمیرسه، به فرشته ها بگو دعا کنم، یخ آغوش زمین آب بشه، ابرا از رو صورت ماه برن، آسمون زائر مهتاب بشه، قطر قطر عاشقیم و بیقرار، کی سهر میشه شبای انتظار، لحظه لحظه بیقرار جمعه ایم، جمعه جمعه چشم راه من نزار.
بر آستان انتظار بسم الله الرحمن الرحیم. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود، وقتی به داستان نگاه تو می رسم یک بار شعر وارد تمثیل می شود، ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود، تا کی سکوت و خلوت این کوچه های سرد بر چشم های پنجره تحمیل می شود؟ آیا دوباره مثل همان سال های پیش امسال هم بدون تو تحویل می شود؟ بیشک شبی به پاس غزل های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود، آن روز هفت سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود، بیشک شبی به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود، آن روز هفت سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود.
تیر کشاند دهر کس که به ناهم گرب، عد کشاند دهر قصد
به قاضی کند سر بزند آن کرا خوب خلایق مکید آب رخ مردمان ریخت بازی کند باز بگیرد خدا آه دل مردمان و دل ایتان را آمد رازی کند در نگشاید بهان ذات که پهلوی خلق می شکند دم به دم بعد نمازی کند کی به فرش زنید شیر به زهرش کنید شیر خدا باز خود بند نمازی کند.
سلام بر تو ای عشق، سلام بر تو ای نور، سلام بر تو ای همه خوبی ها، در آستان انتظار چشم به راه توییم. الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، شنونده های نازنین و درجه یک رادیو گفتگو، سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو و ویژه برنامه بر آستان جانان، میلاد اعلی حضرت قدر قدرت مظهر عدل و عدالت حضرت حجت بر همه شما مبارک باد. ویژه برنامه بر آستان انتظار رو میشنوید، ویژه ولادت با سعادت 12 ستاره آسمان عشق و ایمان حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. عیدتون مبارک. الهی شکرت که این نعمت رو به ما دادی که در چنین روزی در کنار مردم ایران باشیم و این عید بزرگ رو جشن بگیریم. الهی که به برکت مولود امروز به زودی زود هممون دور هم جمع شیم، جشن ظهورش رو با هم بگیریم انشاءالله. چه شکوهی است در این لحظه های ناب، چه هیاهویی است در این ثانیه های پر از شور و عشق و عاشقی. خدایا شکر که اینقدر ساده و صمیمی دلها رو به شوق آخرین منجی خوشنود میکنی. العجل یا عزیز زهرا،
العجل عزیز زهرا، العجل بقیت الله، العجل عزیز زهرا، العجل عزیز زهرا، العجل بقیت الله، العجل بقیت الله، العجل عزیز زهرا، العجل عزیز زهرا، العجل بقیت الله، العجل بقیت الله.
عیدتون مبارک باشه، الهی که همه لحظه هامون سرشار باشه از انتظار، انتظار حقیقی و واقعی، انتظاری که در روز ظهور حضرت حجت، زمانی که اون ندای انا المهدی رو میشنویم، باعث بشه که اسم ما و نام ما در زمره منتظران واقعی حضرت ثبت و ضبط شده باشد انشاءالله. برنامه بر آستان انتظار ویژه ولادت حضرت حجت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو گفتگو. امروز هم بخشای مختلف و متنوع داریم، مهمونهای بسیار عزیز و درجه یکی داریم و البته یک مهمان بسیار گرانقدر که قدم بر چشم ما گذاشتن و در استدیوی بر آستان انتظار در کنار ما هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، استاد محترم حوزه و دانشگاه. دیروز بحثمون رو با فلسفه انتظار شروع کردیم و در خصوص ویژگی ها و خصوصیات منتظران واقعی هم صحبت کردیم. امروز هم میخواییم همین بحث رو آماده بکنیم و ادامه بدیم و بریم به سمت این که حالا ماها چطور باید زمین ساز ظهور باشیم. اگر واقعا منتظریم باید یه کارایی بکنیم، باید شرایط رو برای ظهور فراهم بکنیم تا خداوند دستور ظهور رو صادر بکنن و ابلاغ بکنن به حضرت حجت و انشاءالله به زودی زود چشمان ما به جمال نورانی و مبارک و خوشگل آقامون صاحب و سرورمون حضرت حجت روشن بشود انشاءالله. حاج آقای قادری عزیز سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و همه عزیزان و بزرگواران و محبین حضرت ولی یأس ارواحنا له الفدا، میلاد خجسته‌اش رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
الهی که زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه بر آستان انتظار. ما دیروز مفصل در خصوص فلسفه انتظار صحبت کردیم، اگرچه که اصلا موضوع انتظار آنقدر وسیع ابعادش و زوایاش که در فرصت و زمان محدود ما در رادیو در طول یکی دوتا برنامه که حالا ظرف دیروز امروز تقدیم شنونده ها کردیم و میکنیم نمی گنجه، ولی سعی کردیم به قدر بضاعت و توانمون از این دریا جرعه‌ای بنوشیم که فرمودند آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما تلاش کردیم به اندازه ظرفیت و زمانمون این کار رو بکنیم. یه مقدمه‌ای در این خصوص از زبان شما بشنویم در خصوص فلسفه انتظار و بعد هم یه گریزی دوباره بزنیم به ویژگی ها و خصوصیاتی که باید منتظر واقعی و حقیقی بهش متخلق بشود و بعد بریم به این که چطور ما باید زمینه رو فراهم بکنیم برای ظهور انشاءالله.
قدم اول برای اینکه زمینه ظهور حضرت فراهم بشه و حضرت بتونه یک قیام فراگیر جهانی به وجود بیاره و در پرتو اقتدار پیدا کردن، بتونه اسلام رو در سراسر گیتی فراهم بکنه. این در صورتی امکان پذیر هست که جامعه اسلامی و همه کسانی که ادعای مهدویت دارند فرهنگ مهدویت رو در جامعه گسترش بدن در قدم اول، ولیکن صرف گسترش دادن فرهنگ مهدویت هرگز زمینی ظهور حضرت رو فراهم نمی کنه.
بله.
به تناسب گسترش دادن فرهنگ مهدویت، این فرهنگ مهدویت نهادینه بشه در جامعه و زمانی این جواب میدهد که ما با این گسترش دادن و این نهادینه کردن توانسته باشیم تولید نیرو و کادرسازی به معنای واقعی کلمه کرده باشیم. چرا؟ از قبل پذیرفته ایم حکومت حکومت جهانی است، از قبل پذیرفته ایم که عدالت عدالت جهانی است. این عدل جهانی و این حکومت جهانی به تناسب خودش کادر لازم دارد، نیرو لازم دارد. لذا این نکته اولی که حضرت عالی فرمودید که چگونه می شود زمینه انتظار را فراهم آورد، اگر این سه حلقه با هم گره بخوره، تردید نکنیم با فراهم شدن این سه حلقه اتفاقی که می افتد این است که مهدی باوران حجت را بر حضرت حجت تمام می کنند که دیگر حضرت حجت نسبت به افراد نداشته باشد. وقتی حجت را بر حضرت فراهم کرده باشند دیگر راه بازگشتی ندارد، حضرت حتما ظهور می کنه. ولی الان شرایط ما به سر می بریم که حضرت نسبت به ما حجت دارد، ما هیچ حجتی بر حضرت نداریم. اگر این سه نکته‌ای که عرض کردم به عنوان مقدمه ورود در اصل بس، اگر این شرایط به تناسب هم برسد به جایی که کادر به اندازه حکومت جهانی فراهم آوردن، قیام فراگیر فراهم آوردن اگر به وجود بیاد، به طور طبیعی ما حجت رو بر حضرت تمام میکنیم و حضرت قطعا قیام میکند، قطعا ظهور میکنه. ولی کن تا ما نتونیم حجت رو بر حضرت تمام بکنیم، حضرت حجت دارد برای ما که غایب بماند در پشت پرده.
دو تا نکته رو راجبش صحبت بکنیم که از تالی اشاره کردید. یکی این که باید شرایط به گونه پیش برود که این فرهنگ مهدویت نهادینه و درونی بشود و ما بتونیم با استفاده از این فرهنگ مهدویت و دستورالعمل‌های این فرهنگ کادر سازی بکنیم. ما اونقدر شنیدیم که یاران خاص امام اسرار جلال الله تعالی فرجه و شریف تعدادشون 313 نفره که همچنان شاید برخی از ماها این ذهنیت رو داریم که امام عصر زمانی که ظهور میکنند و قیام میکنند بر علیه ظلم در سراسر گیتی با همین 313 نفر قراره که قیام بکنن.
بله.
ولا غیر. و این نگاه باعث شده که بگن، یعنی ذهنیت پیش بیاد که خب حضرت صاحب که اون 313 نفر اصحاب خاصشون مشخصه و ماها دیگه جز اصحاب حضرت نخواهیم بود، یعنی جز اون حلقه اول یاران خاص حضرت، پس چه اتفاقی قراره برای ما بیفته؟ تکلیف ما که منتظر بودیم، تکلیف ما که ارادتمند بودیم، تکلیف ما که محب به حضرت بودیم چیه؟ یه پاسخ به این بدید تا بریم سراغ نکته دوم.
من فکر میکنم که چون یک امر تجربه شده در اختیار داریم، همه عزیزانی که الان صدای بنده و شما رو میشنون اگر سوال رو به درستی متوجه شده باشند و این امر تجربه شده، کاملا پاسخ این سواله و اون اینه: در چه شرایطی میشد نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاد و طاغوت رو سرنگون بکنه و نظام رو جایگزین نظام طاغوت بکنه؟ خب به طور طبیعی اولین انتظار وجود یک قائد و یک رهبر کاملا استثنایی در رأس اون بود.
بله.
خب قائد بود، رهبر هم بود، ولی این قائد و این رهبر چجوری توانست جنگی که همه ابرقدرت ها بدون استثناء و همه وابستگان به این ابرقدرت ها کنار اونها بودن، این جنگ را در بدترین شرایط به پیروزی همیشگی برسونه؟ آیا وجود رهبر کفایت میکند؟ هرگز. قطعا نیازمند به فرماندهانی هست که اون فرماندهان بتونن فرمان اون رهبری رو در جامعه اجرایی و عملیاتی بکنن.
بله.
پس کی رو لازم دارد؟ فرماندهی به نام شهید زین الدین. فرماندهی لازم دارد در این تراز شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه.
رویشون شد.
پس اون قائد نیازمند به افراد کلیدی در تراز خودش باید داشته باشه، یعنی اگه در تراز خودش نباشد باز هم این قیام نمیتونه استمرار پیدا کنه، این نظام نمیتونه تثبیت بشه. آیا صرف این رهبر و این فرماندهان برای این پیروزی کافی است؟ هرگز. اون فرماندهان نیازمند دارن به یک لشکر عظیم، نه به یک نفر. و اگر اون لشکر به وجود نیاد، شما با وجود یک شهید سلیمانی میتونی پیروز بشید؟ هرگز چنین چیزی نیست.
قطعاً خیر.
خب من فکر میکنم الحمدلله حضرت عالی که ما را تایید میکنید که بسیار، یعنی چیزی که تجربه شده جواب این قضیه است. بله، اگر شما بخواید قیام جهانی به وجود بیارید، باید رهبر متناسب با قیام جهانی به وجود بیارید که همه جهان او را بپذیرن، نه یک جمعی، نه یک گروهی. و اون وجود مقدس حضرت ولی عصره. حضرت ولی عصر به تنهایی میخواد این قیام را فراگیر کند؟ قطعا امکان پذیر نیست.
نیازمند فرماندهانی
به تناسب خودش
که اون 313 بله. نفر انسان‌های خاص و اصحاب خاص
خودش. گاهی دانشجویان از من سوال میکنن، براشون خیلی عجیبه، میگن میدونی فرماندهان اون 313 نفر چه کسانی هستن؟ میگن نه. میگم اونا هر کدام به اندازه حضرت امام باید باشن، در تراز حضرت امام باید باشن. میگم حالا چند نفر شما پیدا میتونید کنید؟ میگن خب حالا درست شده. بله، حضرت زمانی قیام میکند که فرماندهان به تناسب این فرمانده وجود داشته باشد، که هر کدام از اینها وقتی بلند میشن یک جهان را به حرکت در میارن. خب به نظر میرسه بقیهش قابل حله. شما میخواهید کدام جنگ را پیروز کنید؟ جنگ جهانی را میخواهید پیروز کنید؟ قیام جهانی را؟ قیام جهانی به تناسب خودش قائد، به تناسب خودش فرمانده، به تناسب خودش لشکر لازم داره.
چه مثال؟
لذا ما باید تلاش بکنیم لشکر به وجود بیاریم، و اگر به وجود نیاریم نوبت به کادر اصلی که فرماندهان هست نمیرسن. من خیلی خوشحال شدم از جنابانی که مجری، بسیار خوب واقعا عزیزی. الحمدلله عزیزی. بله، بسیار سوال به جایی کردی، شاید سوال بسیاری از افراد باشه.
همینطوره. درود بر شما.
من عز میخوام اینجا چون یک تناسبی داره میخوام عرض کنم.
بله.
در رادیو معرف برنامه داشتم، یک سوالی مجری کرد، دیدم این سوال همه مردم بوده، چون مجری اگه بتونن سوال یه لحظه به ذهنش بیاد، سوالش این بود که چرا آیت الله حسن زاده وصیت کرد در روستاشون دفن بشن؟ خب سوال عمومی بوده، خب قوم بوده، امکان متبرکه هست. گفتم شما از زبان کسی میشنوید با ایشان زندگی کرد، فرق میکند با کسی که 4 جلسه نشسته باشد. گفتم بنده از افتخاراتم ایشان زندگی کرده باش. اگر آی حسن زاده غیر از این عمل میکرد حسن زاده نبود. گفتم هر شخصیت رو به تناسب خودش شما بود بشناسید. و آن اینه، من در بین اساتیدی که از شهید بهشتی گرفته آیت الله فاضل اینا که باشون گذراندم، آیت الله حسنزاده را هنرش این در این می دیدم عبور از تعینات چون عبور از تعینات هم مشکله، بسیار سخته، بسیار دشواره،
به خصوص وقتی در اون جایگاه قرار میگیری. یه موقع من حمید عبیری میخوام این کارو بکنم، خیلی شاید
بله.
حرف و حدیثی نباشه، ولی وقتی یک شخصیتی در اون جایگاه علمی و اجتهادی و مورد تایید همه مردم قرار یک چنین اتفاقی رو رقم بزنه، خیلی کار بزرگی است.
گفتم وقتی اون روز اعلام کردن که آیت الله حسنزاده میخواد حسنزاده اونجا دفن بشه، من آیه حسنزاده رو در همون جای اصلی دیدم، یعنی مردی که عبور از تعینات میکنه. و الان این سوالی که حضرت عالی فرمودید سوال بسیاری از بزرگوارانی است که با برنامه شما ارتباط پیدا کنه.
من یه سوال دیگه هم در خصوص بخش اول فرمایشات حضرت عالی دارم، اگه اجازه بدید، چون یه مهمان تلفنی داریم.
بله.
بریم گفتگو بکنیم و برگردیم، بعد من سوالامو بپرسم. دیروزم صحبت کردیم این که وقتی میگیم انتظار، جناب استاد، صرفا نظرمون این نیست که حالا بشینیم نماز شب بخونیم، دعا بکنیم برای سلامتی آقا، دعا بکنیم برای تعجیل در فرجش. بله، همه اینها به جاش، اما بعضی از ما ظرفیت ها و استعدادها و پتانسیل های خاص داریم که چقدر شایسته است که این ظرفیت رو در مسیر حضرات معصومون علیهم السلام و اهل بیت عصمت الطهارات علیهم السلام هزینه بکنیم و به کار بگیریم. ما شعرهای بسیار زیادی داریم که با موضوعات مختلف و در حوزه های مختلف شعر گفتن. همه اونها قابل احترامند و ارزشمند، و البته چقدر ارزشمندتر می شود وقتی این ظرفیت و استعداد و این نعمت خدادادی رو بیاریم در مسیر اهل بیت. ما دیروز با یکی از این بزرگواران گفتگو کردیم، امروز هم یک مهمان عزیز و ارزشمند داریم، جناب آقای احمد آقای علوی، از شعرهای بسیار دوست داشتنی و درجه یک کشور، و البته از شعرهای آینی که در مدحوسنای اهل بیت علیهم السلام هم اشعار بسیار ارزشمندی رو دارن. آقای علوی عزیز سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه براستان انتظار، عیدتون مبارک.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی تقدیم به ساحت شریفترین و نفیسترین انسانی که بر روی این کره خاکی خدا به ما توفیق داده در کنارش تنفس بکنیم و بر زمینی که او قدم برمیداره قدم برداریم. و عرض تبریک خدمت همه دوستداران اهل بیت شما و مهمان گرانقدرتون حجت الاسلام و المسلمین قادری.
الهی که زنده باشید. آقای علوی از سلسله جلیلی سادات هستید دیگه، درسته؟
نه نه آقا، ما الحمدلله عاشق سادات و نوکر سادات هستیم.
الهی که زنده باشه
و خدا این فامیلی قشنگو به ما هدیه کرده، دلمون خوش باشه.
الهی که زنده باشه. آره، منم چون فامیل رو دیدم گفتم شاید از
زنده باشه
سلسله سادات باشه. خب آقای علوی میفرمایید که چند سالتونه جسارتا؟ خدای نکرده اشکال که نداره.
نه آقا، بنده 47 سالمه و
خدا حفظ کنه.
آره، امسال از آموزش و پرورش بازنشسته شدم بعد از 3 سال.
خدا حفظ کنه شما رو، خدا حفظ کنه شما. بفرمایید که آقا از چه سنی خود شما به این نتیجه رسید که چنین ظرفیتی در درون شما هست، چنین استعدادی هست و میشه تبدیلش کرد به یک اثر که خیلی ها بخوانند و مطالعه بکنند و قرائت بکنند و لذت ببرند؟
از سن متبرک 14 سالگی در یک لحظه و با لطف خدا شروع کردم به شعر گفتن.
بله.
اولین شعری هم که نوشتم برای خود خدا نوشتم.
بح بح.
بله، همین. بح بح. از 14 سالگی و تا امروز الحمدلله اینو رها نکردم من.
چقدر عالی، خوش به سعادت.
این سالها که به نظرم میشه 33 سال، فقط و فقط و فقط برای اهل بیت نوشتم.
درود بر شما. مجموع اشعارتون هم به چاپ رسیده و در بازار؟
بله، کتاب هایی مثل علوی ها که فقط تقدیم شده با آقا امیرالمومنین، یا گلوگاه که فقط تقدیم شده به شهدای کربلا، یا سادات ببخشند که فقط تقدیم شده به حضرت قمر بنی هاشم.
بله.
و کتاب دیگه ای که برای تمام مادران و دختران اهل بیت نوشتم و در آستانه چاپ.
چقدر عالی، چقدر عالی، چقدر عالی.